بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المباركة بينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. این سوره در مکه نازل شد، به شهادت محتوای این سوره، چون سوری که در مکه نازل می شد مضمون اون سور فقط اصول دین بود و مواعظ و اخلاق، اما سوری که در مدینه نازل می شد گذشته از بحث در باره اصول و اخلاق، مسائل احکام الهی هم در اون سور مطرح است. سوره هایی که مستقیما درباره ضرورت توحید، معاد، رسالت بحث میکنن در مکه نازل شده. در تلیعه این سوره ضرورت رسالت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم رو مطرح میکنن و برنامه اون حضرت میفرماین ممکن نیست که خدای سبحان بشر را بدون هادی رها بکنه، ممکن نیست سنت الهی بشر را بدون سرپرست و بدون پیام آور الهی ترک بکنه، خواه اونها قبلا اهل کتاب بودن و تابع دینی بودن و خواه نبودن. لم یکن الذین کفروا، اونها که کافرن، خواه اصلا کافر به ذات و بالفطره، گرچه فطرت همه توحید است، کافری باشن که اهل کتاب نبودن مانند مشرکین، یا نه کفاری که دارای کتاب آسمانی بودند و پیامبری را پذیرفتند مانند مسیحی ها و یهودی ها و مانند. لم یکن الذین کفروا، این الذین کفروا را بیان می‌کند، می‌فرماید من اهل کتاب و المشرکین، خواه اهل کتاب مانند یهودی و مسیحی و خواه مشرکین و بت‌پرستان مانند دیگر امم. لم یکن الذین کفروا منفکین حتی تأتیهم البینه، اینها رها نمی شوند و جدا نمی شوند تا بینه بیاید. بینه را تفسیر می فرماید به عنوان رسول من الله، سنت الهی و قانون خلقت خدای سبحان اینها رو ترک نمی کنند، اینها منفک از خلقت و سنت نیستند تا پیامبر بیاید. وقتی پیامبر آمد اونگاه خدای سبحان اینها را با این قانون رها می کنند. میگوید شما و این قانون انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر انا هدیناه النجده قول الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بدون اینکه پیامبر بیاید سنت الهی انسان را رها نمی کند، چون خدای سبحان که آفریدگار انسان هاست، چه این که آفریدگار همه موجودات جهان امکان است، پروردگار انسان هم هست، چه این که پرورنده موجودات دیگر هم هست، او رب العالمین است. اگر همه موجودات را خدای سبحان آفرید، الله خالق کل شیء، و اگر هر شیء را که خدا آفرید همون خدا باید بپروراند و لا غیر، چون خدا رب العالمین است، پرورنده باید همون آفریننده باشد، انسان را که خدای سبحان آفرید باید خداوند سبحان او را تربیت کند و تدبیر کند و بپروراند و لا غیر. نه انسان به خودش میتواند اکتفا کند که با عقل خود خود را تدبیر کند، و نه انسان میتواند خود را به دیگران بسپارد تا قانون دیگری برای او عامل سعادت باشد. انسان را خدا آفرید و لا غیر، رب انسان، پرورنده انسان، خداست و لا غیر. چون انسان یک موجود متفکر و ذی‌شعور است، تدبیر موجود متفکر از راه تدوین قوانین است و بیان احکام و حکم است. انسان مانند یک درخت نیست که با او با باد و باران و مانند اون رشد کند، او با علم و قانون و عمل صالح رشد می کند. بنابراین پرورش انسان در سایه تعلیم و تربیت و تزکیه و طرح قانون است. این گونه از معارف را تنها خدای سبحان باید به عهده بگیرد ولا غیر. چرا؟ برای اینکه دیگران یا نمیدانن یا اگر هم بدانن گرفتار سهو و نسیان خواهد شد. در این آیاتی که در اوائل سوره مبارکه بیان است، هم ضرورت رسالت را تبیین می‌کند، هم برنامه رسول را تفسیر می‌کند که برنامه او چیست. فرمود لم یکن الذین کفروا، این کفرو را بیان بکند، من اهل کتاب و المشرکی، خواه کسانی که پیامبری و دینی را پذیرفتند مانند یهودی ها و مسیحی ها و زرتشتی ها، خواه اصلا دینی را نپذیرفته باشند مانند مشرکی. پس هیچ بشری منفک نیست، جهان نیست، آزاد نیست، حتی تعطیه حول بیانه تا بیانه بیاید. وقتی بیانه آمد، خدا اینها را به حال خودشون مختار میگذارد تا من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. سنت الهی و خلقت خدای سبحان اینها را رها نمی کند. این تعبیر لم یکن الذینه، این کانه منفی، نشانه استمرار و سنت بودن اون مطلب است. اگر می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یعنی این سنت الهی است که بدون اتمام حجت کسی رو معذب نکنه. یا و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یتبین لهم یا یبین لهم ما یتقو، یعنی این سنت الهی است که خدای سبحان هرگز کسی را گمراه نمی کند مگر بعد از اتمام حجت. بعد از اینکه حجت تمام شد، اگر کسی حجت حق را پشت سر گذاشت، اونگاه مشمول خشم خدا می شود. خدای سبحان توفیق را از او می گیرد، او را به حال خود رها می کند. به حال خود رها کردن همان و گمراه شدن همان، نه اینکه یک زلالتی خدا بر او نازل بکند. همین که انسان را به حال خود رها کرد و فیضی به انسان نداد، انسان گمراه می شود. پس این لسان، لسان استمرار است و بیان سنت است. نفرمود خدا پیامبر می فرستد، می فرماید کفار، چه اونها که اهل کتابند چه اونها که بی کتابند، یعنی نوع بشر که از این دو قسم بیرون نیستن، اینها جدای از سنت و خلقت الهی نیستن تا پیامبر بیاد. لم یکن الذین کفروا، این کفرو را بیان می فرماید، من اهل کتابه و مشرکی. و انسان هم بیش از این دو قسم نیست، یا اهل کتاب است یا بی کتاب، یا مادی است یا موحدی است تابع یکی از ادیان آسمانی. هرگز انسان‌ها منفک نیستند تا پیامبر بیاید، یعنی سنت الهی اینها را رها نمی‌کند. قانون خلقت خدایی که رب العالمین است اینها را رها نمی‌کند تا بر اینا پیامبر بفرستد. نظیر لسان‌هایی که می‌فرماید این من امت الا خلافی ها نظیر، هیچ امتی نبود مگر اینکه پیامبری و بیم دهنده ای از طرف خدای سبحان برای اونها آمده است. این من امت الا خلافی ها نظیر، که این ضرورت وحی و رسالت را تبیین می کنند. یا انت منذر ولکل قوم ها، یا من جز سمت انذار چیزی دیگر ندارم و برای هر قومی هدایت کننده است، که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌کند. این آیاتی که نشان می‌دهد بشر بدون پیامبر نخواهد بود، برای آن است که بشر بدون تدبیر رها نمی‌شود و تدبیر بشر جز از راه وحی و رسالت میسر نیست. و آیه سوره نساء هم قبلا بحث شد که عقل کافی نیست برای تأمین سعادت بشر، عقل به منزله چراغ است و وحی و رسالت به منزله صراط و راه. چراغ هرگز مسافر را به مقصد نمی رساند، چراغ برای آن است که اون مسافر راه را ببیند و بپیماید و مقصد برسد. صراط همون دین است که انبیا می آورند. عقل برای اینکه بشناسد و تبعیت کند، نه اینکه عقل برای آن است که انسان را به مقصد برساند. آیای سوره نساء که می فرمود لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، که قبلا بحث شد، این معنا را می فهمود که اگر خدا پیامبری نمی فرستاد، بشر بر خدا حجت داشت، و چون پیامبر فرستاد پس کسی بر خدا حجت ندارد. معلوم می شود عقل به تنهایی کافی نیست، زیرا اگر عقل کافی می بود بدون ارسال پیامبر هم خدا حجتش تمام بود و بشر حجت نداشت. خدا می توانست بگوید من به شما عقل دادم و همین عقل کافی است. عقل در هر حدی از رشد و علم که باشد، جامعه در هر حدی از علم و عقل قرار بگیرند، اگر عقل اون جامعه و علم اون جامعه بیشتر شد، یعنی چراغ اونها قوی تر شد، نه راه اونها مسطح تر شد و بازتر شد. برای بشر چاره جز پیروی از وحی و رسالت نیست. این را در آیه کریمه سوره بقره به عنوان بیان سنت الهی ذکر میکنه که سنت الهی بشریت را بدون بقره و پیام‌آور الهی رها نمی‌کنه. بنابراین گذشته از این که ضرورت رسالت خاتم انبیا سلام الله علیهم اجمعین را بیان میکند در این که آیه، عمومی بودن، همگانی بودن و همیشگی بودنش هم بیان میکند. نه برای آن است که یک گروه خاصی از حضرتش استفاده کنند. اصلا بشر بدون بیانه نمیشود، خواه کافر خواه مشرک. اختصاصی به قومی و مردم سرزمینی و نژاد مخصوصی ندارد. بشر بدون استمداد از وحی و رسالت نخواهد بود، رها نخواهد شد. پس هم اصل ضرورت وحی را تبیین میکند و هم عمومیت این رسالت را که رسول الله میشود نظیرن للبشر، نظیر اون آیه که میفرماد تو را ما به عنوان نظیر بشریت فرستادیم. یا انا ارسلناک للناس کافتن، که نشانه عمومیت رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. پس هم ضروری است هم دائمی. اونگاه می شود قضیه موجبه کلیه ضروریه، یعنی برای هر فرد فرد از بشر لازم است که از وحی پیروی کنند. یه قضیه موجبه کلیه ضروری خواهد شد. اصل ضرورت را از تعبیر لم یکن الذین کفروا میفهمیم، ایجاب کلی را از بیان من اهل الکتاب و المشرکین میفهمیم. بشر بیش از این دو قسم نیست، یا مادی است که اصلا وحی را قبول نکرد و نمی کند، یا پیرو یکی از ادیان آسمانی است نظیر یهودی ها و مسیحا و مانند آن. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین. ملحد مشرک است دیگه. بله دیگه، برای اینکه مشرکین در حقیقت اهل کتاب نیستن، هرچی که اهل کتاب نیستن مشرکن. مشرک نه به این معنا که گاهی خدا را میپرستد گاهی غیر خدا را. مشرک کسی است که اصلا خدا را نمیپرستد و این پرستش که مال خداست به غیر خدا داد. ملحدین این چنین هم نه، معنای مشرک این نیست که یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا. این در یکی از شقوق و اقسام ریا تصویر میشه. ولا بت‌پرستان خالصاً للاسلام عبادت میکردن. معنای مشرک اینه که این عبادتی که مال خدا بود به غیر خدا دادن. بله در طول است، نه اینکه یک مقدار خدا را عبادت میکنیم یک مقدار اینها را عبادت میکنیم. وسیله مستقل است تا این در استقلالش شفیع ما باشد و مقرب ما باشد الانده. پس خدا اصلا معبود نیست، معبودشون همین اسلام است و اوثان. معنای شرک این نیست که یک مقداری خدا را یک مقداری اسلام را، نظیر اون چه که در بعضی از شقوق ریا تصور شده که گاهی انسان که ریا میکند یه مقدارش برای رضای خدا، یک مقدارش هم برای جلب توجه مرده، اون عبادت آلوده به شرک است. و اما کار مشرکین این بود که فقط غیر خدا را عبادت میکردن. این عبادتی که فقط مال خداست فقط مال غیر خدا کردن. چون قرآن عبادت ها را هم واسبش را مال خدا میداند هم خالصش را، هم میگوید همش مال خداست هم میگوید یک دست خالص مال خداست. الا لله دینو واسبن، الواسب هو تام، تمام شؤون دین مال خداست از در بعد کمی. خدای سبحان امره که الله نعبد الله الا خالصا یا نعبده مخلصین له الدین، یا الا لله دین خالصا این ناظر به بعد کیفی است. همه شؤون دین مال خداست و خالص. مشرکین همه شؤون را برای اصنام قرار میدادن و خالص، خالصن الاصنام، نه اینکه یک مقدار برای اصنام یک مقدار برای غیر است. و سر مشرک بودن اونها این است که این کاری که مال خداست به غیر خدا دادن، که گفتن در قیامت میگن از نسوی کن رب العالمین، ما شما اصنام و اوثان را همسان رب العالمین کردیم. از نسوی کن رب العالمین در قیامت این چنین شرمنده اعتراف میکنن، میگن ما شما را همسان رب العالمین کردیم، هر حاجتی که داشتیم از شما خواستیم و شما را عبادت کردیم و بس. بنابراین ملحد یا حکومت عصر خودش را یا حزب کمونیست خودش را که در شوروی است و یا شخص معین را یا خواسته خود را حاکم می کنند، اینها مشرکند، اینها مشرکند، زیرا جز سخن خود یا سخن قانون گذاران خود یا سخن مسئولین حزب خود را نمی پذیرند. اون چه که بر اینها لازم است پذیرش سخن وحی است ولاغه، و اونها هم جز سخن خود یا مسئولین حکومتی خود را نمیپذیرند. اینها هم مشرکند. و انسان یا کافر است به معنای اینکه اهل کتاب است یا مشرک، بیش از دو قسم است. در قرآن کریم هم وقتی در سوره حج اصناف را در قیامت به حساب قیامت دستبندی میکند، میفرماد یهودی ها بود، مسیحی ها بود، مجوس بود، الذین اشرکوا و مؤمنین، بیش از این پنج قسم نیستند. اونگاه میفرماد اینها در قیامت میان، ان الله یفصل بینهم، در روز فصل بین این پنج گروه خدای سبحان به عنوان فصل خصومت داوری میکند. یا یهودیان یا مسیحیان یا زرتشتیان یا مشرکان یا مسلمان و مؤمنان، بیش از این پنج قسم نیست. اگر در سوره حج اقسام کسانی که در قیامت حضور پیدا میکنن به این پنج قسم تقسیم شدن، معلوم میشود ملحدین و مادیین داخل در مشرکینن، زیرا اونها جز سخن مسئولین خود و سخن دیگری حرمت نمی نهند و همون را می پرستم.
در اون در مورد مشتکین وقتی که دارم می کنند یو قرب و ماهی لگاه ما معلوم می شود که خود خدا هم در حقیقه هست. در مورد مورد و ماهی لگاه
نه معنای مشک اون باشد، حرف وثنیین حجاز این بود، نه معنای مشک آن است که خدای را قبول بکند بتی را بپرستد به عنوان مقرب. در سوره مبارکه حج آیه 7 مرازی فرمایید ان الذین آمن یک والذین هادو دو و صابئین، که اونها را هم در حقیقت یک نحوه از بود پرستای خاص بودن ذکر کرده سه، و نصارا چهار، و المجوس پنج، و الذین اشرکوا ششم، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه. اگر که اون چه گروه دیگری ماورای این فرق ست می بود ذکر میکرد، اونها هم داخل در مشرکین هم. زیرا کسی که غیر خدا را می پرستد مشرک است. اینها تابع قانون غیر الهی هستند، اینها هم مشرکند. عبادت تنها به صورت نماز که نیست، اطاعت از قوانین و قوانین غیر الهی را لازم الاتباع دانستن عبادت است. نه منتها کفار دو قسمند، یا اهل کتابن یا مشرکن. اینه که می فرماید لم یکن الذین کفروا بیان میکند کفار را، یا اهل کتابن یا مشرکن. کافر از این دو قسم بیرون نیست. کی رو؟
اهل کتابو که هم این پیامبر رو قبول دارن هم
مشرک نیستن، در مقابل مشرکن. کافر دو قسم است، یا اهل کتاب است یا مشرک. نه اهل کتاب مشرک باشه. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین لم یکن منفکین حتی تأتیهم بینه. اینا از سنت الهی منفک و جدا و منفصل نخواهند شد تا بینه بیاد. بینه که آمد حالا رها هستند و آزاد. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر حتی تأتیهم بینه، یعنی تتم علیهم الحجه. همونطوری که در سوره مبارکه حدید محل بحث بود که خدا رسول را با بینات، یعنی با معجزات آفتابی و بین و روشن ارسال میکند، گاهی خود رسول حجت بالغه حق است، یعنی طوری است که وجود او و رسالت او و اعجاز او برای اون مردم بین و روشن و آفتابی است، لذا از رسول به عنوان بینه تعبیر فرمود که او حجت روشن و حجت ظاهری است. حتی تأتیهم البینه، این بینه چیست؟ رسول بینه را بیان فرمود. بینه چیست؟ رسول من الله. تا اینجا راجع به اون ایجاب کلی و ضروری که هیچ بشر بدون نیاز به وحی نخواهد بود و خدای سبحان برای تمام بشریت پیامبر را ارسال به اعزام. اما برنامه اون حضرت که مقام دوم بحث است، این رسول از راه فکر و اندیشه و تعلیم و تربیت اونها را هدایت میکند. در آیات دیگر سه سمت برای رسول ذکر فرمود، یکی این که یتلو علیهم آیاتهی، یکی این که یعلمهم الکتاب والحکمه، یکی این که یزکیهم. یتلو علیهم آیاتهی اصل پیام را ابلاغ میکند، یعلمهم الکتاب والحکمه این محتوای پیام را یادشون میدهد، اینها را آگاه میکند به مضمون این پیام. چون قرآن میفرماید خدای سبحان رسول الله را هم به عنوان مبلغ این پیام هم به عنوان مفسر و مبین این پیام اعزام فرمود. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه، ما این قرآن را نازل کردیم که تو این قرآن نازل شده را برای مردم تبیین کنی، نه فقط تبلیغ کنی، برسانی. هم مبلغ باش هم مفسر باش، هم برسان هم معنا کن. منتها برای تو نسبت به تو انزال است، نسبت به اینها تنزیل. تو دفعتا میابی، اینها تدریجا میابند به مقداری که تو برای اینها تفسیر و تبیین میکنی. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، نه ما انزل الیهم. اون چی که تدریجا برای اینها بیان تنزیل میشود تو بیان کنی. پس تو هم مبلغی که تلاوت میکنی، هم مبین و مفسری که مضمون این کتاب را برای اینها توضیح میدی. یعلمهم الکتاب و الحکمه. در برنامه سوم حضرت تزکیه بود که یزکیهم. یزکیهم آن است که راه عمل را نشانشون میدی، یعنی خود عمل میکنی، اونها را وادار به عمل میکنی، از راه عمل به دنبال تو میآید این چنین نیست که فقط به تعلیم تنها اکتفا کنی، و این چنین نیست که تعلیم تنها کافی باشد که انسان به مقامی برسد. انسان هم باید بفهمد هم باید عمل کند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم معلم است هم مزکی، هم یاد می‌دهد از راه اندیشه و فکر، هم عمل می‌کند و می‌آموزاند و روش عملی را ارائه می‌دهد با نام تزکیه. لذا فرمود یتلو صحفا مطهره. این اوصافی که خدای سبحان برای این صحف ذکر میکند از باب تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است، سند ضروری بودن این وحی و رسالت را هم ضمناً تبیین میکند. میفرماید پیامبر صحفی را که مطهر است تلاوت میکند، چون رسول من الله است پس این صحف صحفی است که خدا تنظیم فرمود نه خود رسول، و چون این صحف از ناحیه خدای متعالی است که جهل را در حریم علم نامحدود خدا راه نیست، چون به کل شیء علیم است و لا یعزب عن علمه مثقال ذره، پس مطهر از هر رجس جهل و رجس اشتباه است. چون که خدای سبحان منزه از نسیان است و ما کان رب و شنسی، یا پس این کتاب ها منزه از آلودگی سهو و نسیان و اینها خواهند بود. پس کتابی است علمی که هیچ جهل در او راه ندارد و با اساس تذکره تنظیم شده است که هیچ سهو و نسیان را در حرم امن این کتاب راه نیست. پس کتابی است از هر نظر مطهر. چون این کتاب از هر نظر مطهر است میتواند عامل تدهیر مردم باشد، قانونی میتواند قیم مردم باشد و مطهر مردم باشد که خود قائم باشد و طاهر. اگر کتابی در دسترس جهل یا اشتباه بود، این هم طاهر نیست هم قائم نیست، لذا نمیتواند جامعه را تدهیر کند، نمیتواند قیم مردم باشد. اون کتابی میتواند مطهر جامعه و قیم مردم باشد که خود هم مطهر باشد و هم خود قائم بالقسط. قرآن کریم را خدای متعالی به این اوصاف ستود، بعد فرمود این دین و این کتاب قیم مردم است، یعنی قائم به مصالح امت است چون خود طاهر است و قائم بالقسط. این صحف مطهر است از هر جهلی و از هر اشتباهی. یتلو صحفا مطهرتا. قهرن کسان این کتاب را می فهمن که خود مطهر باشن، برابر اون چه که در سوره اذا وقعه فرمود که انه القرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. انسان به مقدار طهارت روحش از قرآن بهره میگیره و هر اندازی روحش پاک باشد از قرآن سهمی میبره، و اونها که مطهرن بر اساس آیه سوره احزاب اهل بیت عصمت به طهارتن و حقیقت قرآن را اونها میفهمن. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اینها یعنی که مطهرن از هر رجز و از هر رجسی. اگر در سوره اذا وقع فرمود این کتاب را لا يمسه الا المطهرون، در سوره احزاب فرمود اهل بیت علیهم السلام مطهرن. در حقیقت درک معارف قرآن و حقایق قرآن مخصوص اهل بیت است. شما وقتی اون معانی بلند قرآن را که در دسترس افکار عادی نیست میخواید بررسی کنید، به تفاسیر عامه مراجعه میکنید، میبینید به طور ساده از کنارش گذاشتم. معنای عرش چیست، معنای لوح چیست، معنای قلم چیست، معنای قضا چیست، معنای قدر چیست. اون معارف بلندی که درباره اسماء حسنای خدای متعالی است، وقتی انسان تفاسیر عام و خاصه را مراجعه میکند، معلوم میشود که این دریای معرفت که در جوامع تفسیری خاصه است به برکت اهل بیت است. اوست که میتواند از عرش و کرسی و لوح و از قضا و قدر خبر بدهد و سخن بگوید، از اسماء الله سخن بگوید. آیاتی که نظیر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، مراجعه بفرمایید ببینید که در این تفسیرها فرقهای بلند از کجا تا کجا است. بنابراین حقیقت این کتاب را لا یمسه الا المطهرون، و مطهرون همونهای هستند که در سوره احزاب بیان شده که اهل بیت عصمت و طهارت. و ارتباط به قرآن منهای اهل بیت سودبخش نیست، برای اینکه معارف پیش اینهاست، اینها مبین قرآنه. لذا فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله به ادرتی، که لن یفترقا، هرگز قرآن منهای اطرت و اطرت منهای قرآن قابل درک نیست، چون یک واقعیتن به دو رسان. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که قرآن همه معارف را دارد، جریان گذشته و آینده و حال در قرآن هست، فیه نبع و ماکان و ماه و کائن، اما ولن ینطقه، او حرف نمیزند، ولکنی اون به اکن به مافی، منم که به عنوان سخنگوی قرآن از طرف قرآن سخن میگویم و قرآن را به حرف در میارم و از قرآن با خبرم. این چنین نیست که چه کتابی باشد که همگان بتوانند از این کتاب سهمی ببرند. در اینجا فرمود منم که منبعم، منم که ناطق به قرآنم و از قرآن سخن میگویم. این صحف مطهره را مطهرین به خوبی درک میکنند، چون صحف مطهر از هر جهل و از هر اشتباه است. در این صحف احکامی مکتوب است، حکمی مکتوب است، که این احکام و حکم، این قضایا و قوانین کتب قیمه بشریت هم فیها کتبان قیمت هم، هم خودشون قائم به حق هم، هم میتوانن قیم باشن. قیم بودن در صورتی است که هیچ چیزی او را از پا در نیاورد تا بتواند امتی را به قیام و استقامت و مقاومت فرا بخواند و دعوت کند. در مورد دیگر وقتی قرآن را خدای سبحان به عنوان قیم معرفی میکند، میگوید این کتاب دارای اعوجاجی نیست، لم یجعل له عوجا قیما، چون اعوجاج در این کتاب نیست، مستقیم است و قائم بالقسط است، قیم است. در اول سوره فرقان ظاهرا که می‌فرماید خدای را هم که بر پیامبرش کتابی فرستاده است نذیرا للعالمین، لم یجعل له عوجا قیما، این کتاب چون اعوجاجی در او نیست قیم است. اگر اعوجاجی در این کتاب می بود او قیم نمی بود. نه، حالا ما که در صدد بیان اسم اونها نیستیم. اینجا منظور صحف، صحفی است که رسول الله قرائت میکنه، چون در باره خاتم انبیا است. دینشون اسلام بود، ان الدین عند الله الاسلام. چون فعلا امتی به نام امت نوح در روی زمین نمونده، لذا کتابی هم به این صورت در دسترس نیست و محل ابتلا هم نیست. این که در قرآن راجع به تورات و انجیل و یهود و مسیح سخن گفت، چون از در جزیه مطرح است، حکم اسلامی مطرح است و مانند آن، اونا چون محل ابتلا نبودن چیزی از اونها مطرح نیست. مال داوود سلام الله علیه، اونم جزء انبیای بنی اسرائیل است. زبور کتاب نیست، کتاب اصطلاحاً به همون پنج نفر داده شد، یعنی به ابراهیم و موسی و عیسی و ابراهیم و خاتم انبیا رو می‌سنن. زبور کتاب نیست، کتاب یعنی یک مجموعه قوانینی که تازه بیاد. ممکن است باشد کتاب اصطلاحاً در قرآن کریم به چیزی گفته می شود که مجموعه حکم و احکام و معارف و شریعت باشه. لذا وقتی که می فرماید در سوره سجده، می فرماید ما به پنج نفر شما این کتاب رو دادیم، به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و خاتم انبیاء علیه السلام. اینا که اولوالعزمند داره کتابند. انبیاء دیگر اگر چیزی دارن مواعظ است و قصص است و نصایح است و حفظ شریعت نبی دیگر، خودشون چیز مستقلی ندارن. نظیر لوط که پیامبر است اما تابع است ابراهیم سلام الله علیه که فرمود فآمن له لوط، که لوط به است ابراهیم علیه السلام ایمان آورده است. و دیگر انبیا اونا کتاب نیاوردن، حافظ شریعت اون نبیی که کتاب آورده بود بودند، مانند حضرت یحیی که همون کتاب است عیسی را دارد و تابع است عیسی است به مانند. این حکم نیست. ما در اونجا نوشتیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این حکم نیست که فلان کار را بکنید و فلان کار را نکنید، یک حکمی باشد که در شریعت قبلی نبوده و در زبور باشد. زبور حافظ همون شریعت که پیامبر قبلی بود ولی منقرض شدن البته بود، چون هرگز بشر بدون وحی و رسالت نخواهد بود. قرآن کریم بسانش این است که این من امت الا خلاف یا نذیر، هیچ امتی نیست مگر اینکه یک نظیری از طرف خدای سبحان برای هدایت اونها اعزام شد. حالا اون یه بحث مناسبی شد انشاءالله مطرح می شود. اونها به وسیله وحی الهی دریافت میکنن، از اونها به عنوان کتاب نام نمیبرن. کتابی که به نام قرآن کریم است حتی الفاظش مال خدای سبحان است، که حتی الفاظش معجز است. در اونها نقل به معنا رواست، اما در اینجا هیچ ممکن نیست کسی بتواند یک واوی را کم کند یا واوی را اضافه کند. در اونجا فرمود به این که لم یجعل له عوجا، چون لم یجعل له عوجا قیما، اون دینی که اعوجاج در اون دین نیست اون میتواند قیم باشد. لذا در سوره یوسف فرمود ذالک دین القیم، یا در موارد دیگر فرمود این دین القیم است. در باره فطرت در سوره روم مشابه این را دارد، فطرت الله التي فطر الناس علیها ذالک دین القیم. در سوره یوسف فرماید ذالک دین قیم. در موارد دیگر فرمود این دین القیم است. در اون آیه می فرماید لم یجعل له عوجا قیما، که قیم را اول ذکر نکرده، نه فرمود این کتاب قیم است بی عوج، فرمود چون عوج در اون نیست قیم است. چون انحراف در اون نیست و مستقیم است می تواند قیم جامعه باشد، قائم به منافع باشد. در این کریمه هم فرمود چون مطهر است میتواند قیم جامعه باشد، چون از هر نقص و عیب منزه است میتواند قیم مردم باشد. پس هیچ کسی بدون قیمومیت قرآن کریم نمیتواند زندگی کند. رسول من الله یتلو صحفا مطهرتن، که در این صحف قضایا و احکام و حکمی نوشته شده است که اینها قیمتون. اونگاه منشأ اختلاف بعدی را بیان می‌فرماید. والحمد لله.